الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. همینطور که عزیزان مستحضرند، بحث در رابطه با معرفت نورانیت اهل البیت و به خصوص در این روایت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیهم السلام بود. حضرت فرمودند که ایمان کامل نمیشه تا ما را با معرفت نورانی بشناسی، به اصطلاح حقیقت نوری حضرت رو بتونیم آروم آروم بشناسیم و روحمون رو با حضرت مرتبط کنیم و موانعی که بین ما و نور حضرت آروم آروم مرتفع کنیم به لطف الهی، تا با تجلیات نور حضرت بر قلب ما اون تعادل لازم رو در حرکات و سکنات و افکار و عقایدمون پیدا کنیم. این لب مطلبی است که هر انسانی بالاخره باید برنامه ریزی روش بکنه. وقتی متوجه شدیم که امیرالمومنین یک حقیقت نورانیت دارند که خودشون به عنوان شخصی که تجسم دارن در کوچه و بازار تجلی اون نورانیت هست، متحد شده است شخص امیرالمومنین علیه السلام با اون حقیقت نورانی. بعد حضرت فرمودن اگه بتونین برنامه ریزی کنید و اینجور معرفت به من پیدا کنید، دیگه میتونید راحت خداشناسی کنید. که این فراز رو اگه یادتون باشه روش موندیم که حضرت فرمودن که معرفتی به نورانیه، معرفت الله عز و جل، و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه. یعنی این ول نباید بشه، اگر بناز کار بشه این یکی از محکمات این روایت هست که چطوری امیرالمومنین رو ببینیم که همین که میبینیم خدا را دیده باشیم، و چطوری خدا را بتونیم ببینیم، چطوری خدا چه جایی باید سراغش رو گرفت که اگه خدا رو بخوایم ببینیم یه مرتبه ببینیم که امیرالمومنین رو داریم میبینیم. این خیلی کاره، خدا رحمت کنه عمان سامانی رو دارد که خیلی خوب عارف ارزشمندی است. میگه به پرده بود جمال جمیل از زوجه علی شد آینه، خیر الکلام قل و دل. بهترین کلام این است که کم و کامل باشه. میگه امیرالمومنین همون جمال جمیل عز و جل است. عمان سامانی چی میبینه که اینجوری میتونه حرف بزنه؟ ما تو اصل قضیه هنوز گیریم. ممکن است که بگید خب چون روایت گفته است قبول میکن. چیا قبول میکنین؟ چیا قبول میکنه؟ آخه بدونیم یه چیزی را که تصور کنه تصدیق کنه، منظورم تصور ذهنی نیست، بالاخره قلب چه چیزی میبینه که میخواد قبول کنه؟ همطوری که نمیشه چیزی را قبول کرد، این از بیعقلیه. اینجاست که باید وقت بگذاریم که روح نوری دیدن در ما آروم آروم شروع بشه. باب بحثا من اون جلسه باز کردم و خوبم هست که تمرین عزیزان بکنن، که عرض کردم شما در جمال اولیاء الهی خب چی را مگه میبینید؟ این همه ادب و حضور و آرامش و صفا و نظم و یگانگی و خب این چیه؟ اینا یک حقیقت هست که در حرکات و سکنات اینا میبینیم. ما که نمیشه مثلا دستشون و حرکات دستشون و از چشمشون الفاظشون و از بقیه حرکاتشون جدا کنیم. یک توحیدند اولیای خدا رو وقت آدم نگاه میکنه، برای همینه هم میفرما ثواب داره. خب چیز همیشه این کلید دست عزیزان باشه، هر چیزی که فقط ما رو به خدا برسونه ثواب داره. هر وقت شنیدین تو روایات میگن ثواب داره، یعنی راه اتصال به خدا. به ما میگن که مثلا روزه ثواب داره، زیارت اهل بیت ثواب داره. چرا؟ برای اینکه راه رسیدن به خداوند. ما تو اول کار موندیم، اگه این اول حل بشه از خیلی چیزا راحت میشه. این که دیدن گاه این صوفی بازی ها و نمیدونم فرق بازی ها پیش میاد، بر همینه که بنده خدا با بعضی ها دنبالند، بعد میرن بیراه میرن، وقت نه یه چیزایی هم اونجا گیر میارن فکر کنن مطلب همینه، نمیان تو متن اصلی دین وارد بشن تا ببینن اون چیزی که اونجا هست هزار هزار برابرش این ور در خود متن دین هست. مثلا یکی از کارهایی که عجیب جذب میکنه تو به اصطلاح فرقه های عرفانی این قطبه. این قطب یعنی این چیز بسیار درستیه، مصداقش غلطه. یعنی اینا قطبی برای خودشون پیدا میکنن و به نظر منم بسیار شیطان کمکشون میکنه. یعنی شیطان میاد این وسوسه هایی که برای مؤمنین اینقدر سخت میذاره برای اینا ور میداره، برای این رئیس این بعض صوفی، حالا همشون هم نگه. برای همین میبینین که هم یه صفایی دارن هم حجابن. یعنی شما میدونین که طوری هن که الان دیگه همه را مشغول خودشون میکنن، حجاب اهل البیت. چرا؟ یه وقت است مثلا مولوی است و شمس تبریزی و جلوه ولایت امام زمان میبینه. اون میگه شمس تبریزی و نظرش به امیر المومنین هست، مشخصه خودش هم ادعا داره که مناب حیدر دستم رو گرفت و همه اینا الطاف حیدر از به قول خودش. اونا رو منظورم نیست، منظورم این قطبازی هاست که شما میبینین خب یه چیز درست هست یه چیز غلط. چیز درست چیه؟ که گاهی میشه در اولیای الهی اون حقی که دنبالشی ما مجسم دید، این چیزی درستیه. اما مصداقش غلطه. این قطب وقتی آدم اگه با هوشیاری بره جلو قلبش رو تعطیل نکنه، دین رو مدی نظر داشته باشه، میگه نه خدا کمک میکنه که رسوا میشن. این گیر رو باید یه جوری حل کنید. اگه نه یا بی امیرالمومنین میشیم به معنای نورانیت امیرالمومنین، یا گرفتار این فرقه بازی ها و اینا که در واقع این قطب های مدعی جمال حق، اینا حجاب حقن. نگون یه چیزی نشون میدن، آره شیطان کمکشون میکنه یه کمالاتی نشون میدن، اما چرا حجاب حقن؟ دارن که از حقیقت اصلی نور امام معصوم ما را محروم میکنن، که حالا روش انشاءالله کار میشه. یه روایتی امام رضا در اعمالی صدوق دارن مجلس 17 هم برای که کمک کنه به بحث. من یه بار دیگه هم به عزیزان عرض کردم ما این روایت را به جهت اینکه فرهنگ رواییمون، اصطلاحا میگن جوامع روایی، جوامع روایی ما تایید میکنه، نه اینکه یه روایت بگیریم و همه فکر و ذکرمون رو روی روایت بذاریم، نه باید جوامع روایی تایید کنه. مثلا این روایت اعمالی شیخ صدوق خیلی محکم و معتبر، روایت هم از امام رضاست، خیلی کمکتون میکنه که وارد این نگاه و فرهنگ بشه. حضرت می فرمان که من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکثر من الصلوات علی محمد و آله. فرمان اگه کسی نمیتونه که گناهاش یه جوری پاک کنه، نمیشه دیگه، یه کارای کرده است که پس ور نمیاد، میفرماند یه راه هست، بیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. صلوات الله علیه. بعد میفرماند فإنها تهدم الذنوب هدما، یعنی این صلوات گناه را نابود میکنه، منهدم میکنه، اونم چه منهدمی، تا حدی ما تو اون بحث چی صلوات عامل قدسی روح اونجا بحث کردیم و حالا تجدید بحثم شده است، انشاءالله اونجا عزیزا مراجعه کنه. ولی این نصف روایته که خوندم، حالا نگاه کنیم، یعنی گناه مقابله چیست؟ عدم گناه دیگه. میگه اگه بتونی نصلوات، یعنی نظر به جمال این خانواده، دل رو جهت دادن به سوی تعلق و توجه به این خانواده، میگه کاری میکنه که حالا چون دل توجه به این خانواده شد که عین عصمتن، گناهات پاک میشه. این که میگن گناهات پاک میشه، دا همه عزیزان متذکرن. خب ما اگه نظر کردیم به اهل البیت و مقام عصمت این خانواده، خب اولین شرطش اینا میگن که برو پول مردما بده، برو عذرخواهی بکن، اما آخرش راهی که ما تمام این مراحل رو طی کنیم و اون نمیدونم ظلم به نفس و ظلم به حق الله هم پاک بشه در شخصیتمون، نظر به ایناست. حالا ادامه، بعد مرحوم صدوق میگه که حضرت، ادامه فرمایش حضرت است یا یه جمله دیگه حضرت است اینجا آورده است که حضرت فرمودن که الصلاة علی محمد و آل محمد، تعدل عند الله عز و جل تسبیح و تحلیل و تکبیر. می فرمان اگه صلوات بفرستین بر پیامبر آل محمد، مساوی سه تا چیز است. دقت کنین، تسبیح، شما تسبیح یعنی چه؟ میگون سبحان الله. بعد تحلیل که بگون لا اله الا الله، و تکبیر که بگون الله اکبر. خب چی گیره دو میام؟ یعنی نگاه به این خانواده مساوی نگاه به مقام سبحان اللهی خداست. خب چی میشه؟ خب این روایت محکم کار ازش میاد. نگاه به این خانواده، نظر به این خانواده، جهت قلب را به این خانواده انداختن مساویس با نظر به وحدانیت خدا. تحلیل دلم میخواد یه جایی اصلا مفصل بحث بشه، هی من میگم و اما چون مقدمات رو نمیاریم، ذهن عزیزان ممکنه نگیرن. اگه نه اون جلسه عرض کردم که چطوری یگانگی را شما، جلوه احدی را شما در شخصیت امام معصوم میبینی. مثال زدم که یه عاشقا چطوری شما حرکات و سکناتش رو عشق میبینید. شما اگه احدیت رو بشناسید و یگانگی حضرت الله رو در معرفت توحیدی بشناسید، میبینید اینا تجلی یگانگی حق هم. طبق این روایت هم درسته. و تکبیر یعنی امام را نگاه کردند و نظر ارادتمندان به امام انداختن، مساویس با دیدن کبریایی حق. جالبه، خدا رحمت کنه، این جناب تذکرت الاولیا نویس آقای عطار نیشابوری اول کتابش از امام صادق میاره. بعد میگه که به امام صادق گفتن همه چیز شما خوب است، اما یه خورده متکبرید. میگه حضرت گفتن آره، این کبریایی حق است که در ما تجلی کرده است. یعنی حضرت هم گفتن تو درست میگوی اما غلط میفهمی. یعنی خودش که نمیگفته، خودش تجلیلا میگه من از بس که این خانواده را براشون تعظیم و عظمت قائلم، کتابم را با امام صادق شروع میکنم و با امام باقر ختم میکنم. میدونین که عکسم هست دیگه، چون امام باقر اول بودن، ولی ایشون اینجور، یعنی اول کتاب ذکر امام صادق است، بعد میاره عرفا را و بسیار صوفیه را، آخر کتابم ذکر امام باقره. عرضم اینجاست، چه چشمیست که میتونه کبریایی خدا را در این خانواده ببینه؟ این یخده برنامه میخواد و برنامهشم بابش اینجوری باز کنیم که آقا بیرون از شخص، بیرون از حرکات و سکنات اینا، یه نوری باید آدم دنبالش باشه. اگه آدم بنا داشته باشه نور ببینه، میبینه این اون جلسه کرد کنم خدا را میگه ما چطوری باید ببینیم. بالاخره من عمل از صالحن، حالا این آیه که و من یرجو لقاء ربه، اگه کسی میخواد لقاء کنه پروردگاره، پس معلومه است میشه خدا را ملاقات کرد. لقاء ربه، الکی هم بی خود نباید به آیه چیز چسبون، که یعنی آیات الهی را ببینیم، آثار الهی، این حرفا تو آیه نیست، خود خدا را میشه دید. حالا یکی هم سادگی کنه فکر کرد که مثلا میگن یعنی ذات خدا را ببینه، مثلا هیچ وقت تو فرهنگ دین ذات که دیدنی نیست. حق به جلوات نورانی اسماش جلوه میکنن، اولیا میبینن، انس میگیرن، به همون معنایی که میفرماد میخوای لقاء رب داشته باشی، خب باید عمل صالح انجام بدی و لا یشرک به عبادت ربه احدا. خب با این تذکرات پس انشاءالله این باب اولیه این روایت باز میشه که پس یه جوری نورانیت امیرالمومنین هست که میشد با نورانیت حضرت متوجه خدا شد و میشد با متوجه خدا شدن لقاء خدا متوجه نورانیت امیرالمومنین شد. بعد اگه عنایت داشته باشین اون جلسه این بحث شد که بعد حضرت اومدن استناد کردن به سوره بینه، گفتن مگه تو قرآن نمیگید که ما به این مردم دست دوری ندادیم جز چند تا نکته گفتیم؟ یکی این که گفتیم و ما عمرو الا لیعبدو لا هم مخلصین له دینه حنفا، گفتیم که خالصانه دست دور دادیم که خدا را بندگی کنه و یقیم الصلات و یؤتوا الزکات و ذالک دین القیمه. خدا میگه ما که چیزی نگفتیم به اینا، گفتیم بابا باید خدا را بندگی کنید خالصانه و متعادل، باید که اقامه صلات کنید و ایتاء زکات کنید، این دین قیم پایداره. حضرت فرمود خب اینا متوجه مگه نیستن که اون دین خالص یقول ما امرو الا به نبوت محمد صلوات الله علیه و آله، فرمان بندگی خدا را باید تو شخص نگاه کنید. ببینید به قول عرفا میگن بعضیا یه چشمی هست، بعضیا دو چشمی هست، بعضیا فقط دنیا را میبینن، اینا که هیچ وقت خدا را نمیبینن، بعضیا اصلا کورند، هیچی به اصطلاح نمیبینن از آیات الهی، بعضی ها فقط تو فکرشون خدا را دارن، خدا نمیبینن. میگن عارف واقعی دو چشم دارید، یعنی هم آثار خدا را میبینید هم خدا را در آثار میبینید، یعنی دوبین نیست، دو چشم است. دوبین بیچاره دوتا میبینه، این لوچ بهش میگن دیگه. نه میگن اینا مثلا آیه قرآن را ببینید، عموما قرآن یه چیزی میگه بعد آخرش خودش معرفی میکنه، هو السمیع البصیر، یعنی تمام اینا که گفتیم ما توش چیا ببینید؟ ما را ببینید. مثلا میگه آقا مگه نمیبینی که من مثلا برای شما نمیدونم حیوانات خلق کردم، چی میگم بروس بوستان ها خلق کردم. من هو سمیع البصیر یعنی چه؟ یعنی من صدای طلب شما رو میشنیدم که این چیزا رو میخواین و میدونستم هم که چطوری میخواین. پس شما وقتی که میبینین هنو بچه به دنیا نیومده از سینه مادرش شیر براش آماده میکنه، چی میبینی؟ رزاق میبینی؟ سمیع میبینی؟ خبیر میبینی؟ خب ایناست دیگه. یعنی شیر که نباید دادن ببینید که اون شیر که هر چشمی ببینه، از شیر منتقل میشیم به رزاقیت اون که داره تو این صحنه خود می نمایاند. این نگاه رو، این خوب نگاهی است. اینایی که میگن آقا ما خدا رو قبول داریم ولی نمی بینیم، اینا عموما وهابی هست. وهابی ها کافر و مشرک. اصلا نمیشه همچی چیزی. خدایی که آدم نتونه ببینه یه خدای ذهنی است، همین بدبختی. وقت میگن که شما به ما میگن، میگن شما که میگن اهل البیت تجلی جمال حقند و واسطه ما با خدا، شما مشرکی. جالب از اونا کافره، بلکه از این خدایی که اینا قبول دارن نیست تو عالم. خدا که اون بالاها نیست که، خدا در صحنه است. اینجاست که باید یه جوری دنبال کرد قضیه رو که آدم بتونه در صحنه ببینه. این دیده میخواییم دنبال کنیم. خب حضرت میفرمان که پس در واقع دین خالص چیه؟ ببینین دین خالص چیزی نیست الا به نبوت محمد صلوات الله علیه و آله. هو دین الحنیفیت المحمدیت السمح، اون دینی که شما دنبالشید همین جمال حرکات و دستورات وجود مقدس پیامبر است که در شخصیت خودشون پیدا. با این دید میگن خب مگه دنبال آیه نگفت یقیم الصلات؟ میگن یقیم الصلات هم یعنی ولایت من، یعنی من و حرکات من و حاکمیت دستورات من بر شما و خودتون رو زیر پوشش این نور حاکمیت معنوی ببرید، این میشه اقامه ولایت. اقامه ولایت یعنی اقامه سلام. البته عرض کردم اون جلسه بعد خود جناب سلمان دلش میخواد این مسئله بیشتر روشن بشه، از حضرت میپرسد، حضرت دلایل قرآنی برای حرفشون میارن، ما بریم جلو. بعد حضرت فرمودن که البته این کاری مشکلیه و اقامت و ولایتی صعب و مستصعب. نابحث شد ولی هنوز پخته نیست. فرمودن یه کار سختیه، رام شدنی به این سادگی نیست. عرض کردیم مستصعب اسبی را میگن که رام به این راحتی نمیشه، سواری نمیده. میگه فهم این مسئله کار میبره ولی راه خوبی است. شما دنبال کنید میبینید. بنا شد ببینیم دیگه. ما وقتی دنبال کنیم میبینیم. شما ببینید الانه وقتی که آدم بخواد رزاقیت خدا را ببینه، بخواد ببینه، خب میدید آره خب راستی این چه برنامه است که هنوز این بچه نیمده در یه مدیریت وسیع رزقش آماده است. آدم دنبال کنه میبینه. میفرمان این کار مشکلی است. برای اینکه کسی بتونه ولایت ما رو حمل کنه، سه کسن که بحث شد، یکی ملک مقرب، یکی نبی مرسل که حضرت فرمودن نه هر ملکی. ملک مقرب که بابش اون جلسه باز کردیم بحثش زیاده. ببینید هرچه ملک نازل بشه کثیر میشه، یعنی میشه رزاق میاد این و محیی میاد این و هرچی بره بالا شدید میشه، جامع میشه. برای این که مقام ولایتی که مقام جامعیت اسماء الهی است، مگه خدا نگفت علم آدم الاسماء کلها؟ آدم یعنی مقام پیغمبر و اهل بیت پیامبر، مقام بالفعلشون انشاءالله بحث میشه. خب حالا اون ملک مقرب میتونه اون مقام رو درک کنه، ملک نازله که وجهی از اسماء الهیست که نمیتونه اینا رو درک کنه، که بحثش اینجا نیست. اما بعد حضرت فرمودن دیگه کی؟ او عبد مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. بنده مؤمنی که خدا قلبش امتحان کرده باشه، بحث شد امتحان کردن دلش آماده نور باشه، دلش جواب بده به تذکرات الهی. بعد اگه نظرتون باشه رسیدیم بحث به اینجا که جناب سلمان پرسید که گفتم قلت و یا امیر المؤمنین من المؤمن و ما نهایته و ما حده حتی اعرفه. ای امیر المؤمنین شما گفتین مؤمنی که قلبش رو خدا امتحان کرده باشه میتونه معرفت نورانیت به شما پیدا کنه، اینا به ما معرفی کنی خصوص حدش یعنی تعریفش خصوصیاتش تا بشناسیم. قال علی علیه السلام یا ابا عبدالله، میگه گفت به حضرت جناب سلمان اسمش نبودن، میگه گفتم لبیک یا اخا رسول الله، بفرمان ای برادر رسول خدا. این همون اصرار داره چون یکی از اسامی امیرالمومنین اخا رسول الله، تو همون وقتی که هر کس رو در هجرت که اومدن هر کسی یه برادری رو حضرت فرمودن عقد اخوت ببندید، که حالا داستانش مفصله. بالاخره حضرت پیامبر امیرالمومنین باشون عقد اخوت بستن. قال حضرت فرمودن المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من امرنا اليه شيء الا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب. مقدمه خوبیه. حالا میفرماند مؤمنی که قلبش امتحان شده است اینی است که هر چی از ما میرسد بهش راحت میپذیره. یخته رو این فکر کنی الا شرح صدر رو، شرح صدر داره. میدونین که چند نوع آدم داریم تو دنیا، یه ده اصلا وقتی سخن معصوم و ولی الله بهشون برسه سخت زدشند، داشتیم در صدر اسلام اینقدر اینا زیاد بودن که وجود مقدس پیامبر دلواپس بودن که اگه مطرح کند خود مقام امیرالمومنینا اینا ترد میکنن. یه دی مقام امیرالمومنین یعنی حرکات و سکنات و افعال و افکار و عقاید حضرت دیگه، یه دی به شدت مخالفن، هنوزم مخالفن، قبلن هم مخالف. این باید یخته روش کار بشه. قلب بعضیا اصلا نمیفهمه، نمیتونه نور اینا را بگیره. نه تو پیغمبرش مشکل ندارن نبوت، تو ولایت مشکل پیدا کن. خب یه دی نه اینقدر قصی نیستن اما اول نمیپذیرن، اگه یخته براشون شرح بدی یا آروم آروم خودشونم آماده بشن میگن آره ده آره ده آره آره. یه دی نه اینا اصلا غذای جانشون است، انگار خودشون رو در کجا پیدا میکنن؟ در سخن اهل البیت. حضرت میفرمان که اون که میتونه ولایت ما را بپذیره میخواد خودش امتحان کنه. ببینید این سخن ما در عمق جانش تصدیق میشه یا نه. من یه مثال میزنم، بحث مفصلش تو کتاب آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشود عزیزان باید دنبال کنه. ببینید شما میدونید که از نظر عقلی شما یه امام عقلی درونی دارید، بهش میگن بدیهیات. بدیهیات رو دقت کنید، عجیبه، یه چیزایی در درونتون دارید که اگه من یه چیزی بگم اون تصدیق کنه میگن آره. مثلا من میگم جزء هر چیز از کلش کوچکتر است، مگه نه؟ مگه نه رو از کجا آوردی؟ میگن بدیهیه. بدیهیات یعنی من در درونم اینا قبول دارم، یعنی به درونم که رجوع میکنم نم انگار یه روحی دارم که این روح هم میگه چی؟ میگه آره معلومه. دلیل یکی میگه آقا به چه دلیل جزء هر چیز از کلش کوچکتره؟ میگه دلیل نمیخوام، معلومه آقا این میز این پایش جزء این میزه دیگه. خب معلومه، معلومه، نمیگون که دلیل نمیخواد، فقط به قول معروف میگن تصور که کنیم تصدیق میکنیم. اینا میگن امام درونی، امام برای مسائل عقلی. ما یه امامی داریم که آنی که بهش رجوع کنیم تصدیق میکنه. امام مسائل عقلی، مثلا جمع نقیزین محال است، مثلا شب و روز نمیشه که حالا هم شب باشه هم روز. میگم چرا نمیشه؟ میخندیم به یار، میگم خب چرا؟ یار را میگه چرا نمیشه؟ خب آخه یا شب است یا روز دیگه، آخه نمیشه هم شب باشه درست؟ یکی یارو بگه چرا نمیشه؟ میگم خب معلومه، دلیل که نمیشه دوورد که. یعنی اون که شما فکر کنین دلیل، نه تصوره. میگم آخه خب بابا جون یا روز یا شب دیگه، جمع هست و نیست. آقا بالاخره یا این لیوان اینجا هست یا نیست، نمیشه که هم باشه هم نباشه که. میگه چرا؟ اگه یکی میگم واقعی هست، هم حرص شده از عقلش، همینطور هم از دیگه قلع. به طور بدیهی معلوم است هست و نیسته، یه چیز جمع نمیشه. نمیگن امام عقل ما، این امام بیرونی داریم که چی؟ همینطور که در درونمون حق و باطل یک چیز رو میتونیم تصدیق کنیم، در بیرونم امام یعنی کسی که این حق و باطله. او وقت این صورت بیرونی امام رو در درونمون اسمش هم میذاریم فطرت. خب حالا اگه کسی فطرتش زلال باشه، همین که میبینه امام یه چیزی گفتن، میبینه درونش هم همینه تصدیق کرد. امام فرمان اینه اون آدم. میخواین خودتون امتحان کنید، میبینین اونا جزء اونا این که قلبتون امتحن الله، میفرماد که هو الذی لا یرد من امرنا الیه شیء، هیچ امری هیچ چیزی از طرف ما صادر نمیشه الا شرح صدره لقبوله، الا اینکه قلبش صدرش سینش باز است برای قبولش. ولم یشک ولم یرتب، اصلا هیچ شکی نداره که بگه نکنید اینجوری، اصلا وجودش میپذیره. کشنده همینجا هم باید بحث بشه، این کشنده آخر الزمان یه عده‌ای هستن که اصلا شک به اینا نمیرسه، چون اینا نمیدن از طریق دیگه مطالب رو بگیرن که جا شک باشه، با قلبشون تونستن تماس بگیرن با حقیقت نوریه امام. بعد حضرت ادامه میدن اعلم یا ابازر. خب دوتا شخص بودن کنار حضرت، جناب ابازر و جناب سلمان. حالا رو میکنن به ابازر، انا عبدالله عز و جل و خلیفته علا عباده لا تجعلونا اربابا و قولو فی فضلنا ما شئتم. خیلی عجیبه، میگن که ای ابازر، ما بنده خدای، اول میگن ما بنده خدای و خلیفت اللهیم. خلیفت الله کی بود طبق آی قرآن؟ اون که و از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، ما میخوایم یه خلیفه تعیین کنیم رو زمین. کی را خلیفه کرده؟ آدم ها. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه همه اسما رو بهش دادن، اونم تونست بگیره. قال یا آدم، یا آدم انبعهم، ای آدم بنمایان اسما را، انبعهم، تونست به اون ملائکه به نشون بده اسما را. پس خدا گفت که علم اقول لکم انی علم آقای، دیدین گفتم این ازش میاد. حالا این جمال کامل اکمل کسی که اسما را به تمام بگیره و به نمایاند رو، خب همه بزرگان شیعه و سنی میگن حضرت محمد صلوات الله علیه. خب شیعه و سنی روایت از عایشه هست دیگه، عایشه رو که اونا قبول دارن. عایشه میگه باره ها پیامبر فرمودن علی و نفسی، علی جان من است. خود عرفا میان جواز میگن، میگن جان پیامبر یعنی همون پس مقام علم آدم اسماء کلها. پس بنابراین میرسن، حالا ما به روش دیگه بحث میکنیم، میرسن به این که حضرت اینجا میفرمان آقا ما همون مقام خلیفت اللهی را داریم. بعد می فرمان که مواظب باشید ما را رب ندونید، هر چی می خواهید در مورد ما از کمالات بگین جا دارید. یعنی دوباره دقت، اول فرمودن انا عبدالله، من بنده خدا، بپایید خدا نیستم. بعدم فرمودن که خب اما خلیفه خدام، یعنی نمایش کمالات خدام. اون برش هم باید حواسش باشه. من یه گلهی که به این آقای دکتر شریعتی دارم، آقای دکتر شریعتی یه طرف رو درست میگه، میگه آقا نباید علی رو خدا کرد، میگه اما میگه که چی، علی انسان برتر است نه برتر از انسان. نه این حرف یخت پارسنگی بنده. طبق روایت ما یک مقامی رو حضرت برای خودشون قائلن که معتقدن نه این مقام، بعد خودشون میگن، میگن اصلا شما به این مقام نمیتونید برسید. بحثا بریم جلو، نه ما باید بگم که دو مقام، هم بنده خدا هم خلیفت الله، هم بنده خدا به عنوان یه شخصند هیچ هم بستا ربوبیت ندارن. بعد میفرمان ولا تجعلون و اربابن، در جوامع رواییمون تو این قسمت اصلا یه فصل داریم، یه فصلی داریم که میفرمان که چی، نزلون و ان ربوبیه ثم قولو فینا ما شئتو، میفرمان که ما را از مقام رب بودن پایین بیارید، حالا هر کمالی که ممکن است میتونید به ما نسبت بدید. حالا چرا؟ اول چراشو بگیم، بعد روایت رو کامل میکنم. شما میدونید که بالاخره رو این یخته باید وقت بزنید، یه صلوات بفرستید. یه بحث علمی ساده است، آخرش ما باید فکر کنیم تا بریم جلو. ببین آقا، خدا یعنی همه کمالات، خدا حی قیوم سمیع بصیر علیم، همه ایناست که خدا، یعنی همون که تو دعای جوشن کبیره است. خب حالا یه خداست یا این همه خداست؟ همه قبول داریم یه خداست که این همه کمالات داره. حالا از این خدا که این کمه کمالات داره، اولین جلوه خدا همه کمالات داره در مقام مخلوقیت یا بعضی کمالات داره؟ میدونیم که اصلا نمیشه بعضی از کمال مطلق جز کمال صادر نمیشه، بنابراین پس حتما صادر اول باید یک انسان کامل باشه، هیچ وقت نمیشه یک ملک باشه. چرا؟ چون گفتن که خود ملائکه میگن ما عموما وجهی از کمالات خدا رو داریم. درست است به یه اعتبار هرچی بیان بالا کامل میشن نسبت به پایین و جامع میشن، ولی نه این که جامعیتشون در حد این باشد که تمام اسماء الهی را بتونن بگیرن، وگرنه دیگه نمیشد سجده بکنن. یادتون باشد در عالم معنا هر سجدهی لازمش اینست که مرتبه بالاتری باشد تا در مقابلش سجده کنه، مثل اینجا نیست که اعتباری یا قرار دادی باشد، اونجا فقط تکوینیاته. بالاخره ملائکه سجده کردن، ملائکه مقرب اونقدر جامعن که میتونن ولایت امیرالمومنین بفهمن، هر ملکی نمیتونه ولایت امیرالمومنین بفهمه، اما آخرش ملک هست و خودش گفت، خودشون گفتن نحنو نسبحو به حمدک و نقدس لک، ما از این کار از هم میا، نگفتن که ما عالم اسماء جامعه الهی هستیم. خب ملک ها راست میگن، بنابراین حتما اون صادر اول نمیشه ملک باشد. حالا که نمیشه ملک باشد، باید چی باشد؟ موجودی که همه کمالات به جامعیت داشته باشد، اینو بهش میگن انسان کامل. این همونه که اون جلسه عرض کردم حضرت پیامبر میفرمان اول ما خلق الله نوری. ببینید اینا مبانی داره که انشاءالله اگر رسیدید تو همین هر دوتا کتاب بحث مهدویت عزیزان اینا مفصلن، به خصوص این جلد دومش مبان جایگاه واسطه فیض در هستی، سعی شده است که این واسطه فیض خوب تبیین بشه. همینجا دوباره عرض من دقت بفرمان، یعنی میخوام بگم ما این روایت ها را چون بزرگان ما فکر کردن رسیدن به این که باید در عالم یک انسانی باشد که از ملک بالاتر باشد، جامع باشه، همه حقیقت پیشش باشد اما خدام نباشه. خب حالا یکی اومده میگه منم، یا نعوذ بالله دروغ میگه یا راست میگه. اگه دروغ بگه که خب از بقیه خوبا بدتره، یعنی پس امیرالمومنین نعوذ بالله اگه دروغ بگن سلمانم پایین‌ترم. هیچ وقت خلیفه اول دوم سوم نگفتن ما اول و ما خلق الله، نگفتن ما از همه خلائق و ملائکه بالاتریم. آقا این آقا میگه ما بالاتریم، یا راست میگه خوبه دلیل بیاره ثابت کنه، یا هم دروغ اگه دروغ بگه که راستی بقیه نیست خیلی پایین تره، چون ادعای بزرگی داره توش دروغه. نگه حواستون باشه یک انسان الهی وقتی دروغ بگه یه الهی نمیشه که میفته پایین، از بقیه هم بدتر میشه. خب ولی امیرالمومنین اهل البیت که ثابت کردن همه ادعا را. یعنی شما ببینید دیگه، حالا بحثش این شما اینم تاریخ حضرت بالا منبر ملاهم حتما شنیدین، ملاهم یعنی پیشگویایی که حضرت امیرالمومنین کردن، اینکه راست راست یه عده بیچارا میگفتن تو خدایی، عقلشون نمی رسید، اما خب یه چیزای عجیب و غریبی می دیدن از حضرت که میگن خب ملاهم یعنی دائم حضرت اخباری میگن، جریانهایی میگن، بیش از این حرف هاست که اصلا بشه یختشا گفت. ای کاش می شد اینا را، من فکر کنم مردم حوصله ندارن که بزرگان ما نشستن اینا را تو یه جل همه شبیرن. مرحوم علامه امینی تو القدیر خیلی شاورده است، البته اون فقط از اون زاویه آورده است که میخواد برای اهل سنت مسئله را روشن کند، فقط هم از کتاب اهل سنت آورده، خیلی هم کافی است به نظر من. خب به هر صورت ببینید، پس معلوم است بالاخره این دنیا یک کسی را دارد که اون اول و ما خلق الله است، اون فوق ملک است. خب حالا اون امیرالمومنین میفرمان ماییم، میگن ماییم، خب حرکات و سکناتش هم که روشن میکنه اختلاف ما با اهل سنت یا با بقیه مردم حتی شیعیان یخت متجدد اینه که اصلا نمیفهمن همچی چیزی تو دنیا باید باشه. اگه حوصله کنیم، الحمدلله امروز دنیا خیلی آماده شده است، من دیدم بعضی محققین غربی که اون سلک عرفانی دارن دنبال این بحثان الحمدلله، اگه این فرصت فراهم بشه که آقا مگه میشه خدای جامعه همه کمالات اولین تجلیش کامل ترین موجود نباشه، همونه که شما تو دعای نود بدون میگون عین السبب المتصل بین الارض و السما، و هم معنیش همینه دیگه. خب پس این حرف حضرت انصافا خیلی به جاست، میفرمان آقا لا تجعلونا اربابا، ما را رب ندونید، و قولوا فی فضلنا ما شئتم، در رابطه با فضل ما هر چی دیگه میخواید بگید، هر کمالی بگون ما داریم. محی الدین بسیار سنی میگه چی؟ میگه صادر اول همه خدا وی خدا رو دارد الا واجب الوجودی. صادر معتقدم همین به ائمه اون، البته با اینکه اهل سنته تو مسئله سیاسی معتقد نیست که مثلا اینا باید میگن مثلا چه اشکال داره اول خلیفه اول باشه ده اینا، حالا اونا ضعف ما بالاخره قبول نداریم حرفشه، یه محقق کامل باید تو این قضیه هم تحقیق میکرد، اما تو این مسئله میگه چی؟ میگه صادر اول کل ما سوى الله است، هر چه کمالات هست دارد غیر خدا، غیر خدایی خدا. حالا این تازه آیت الله جوادی میان یه بحث رو باز میکنن که واجب بلغیر بودن انسان کامل هم یه نحوه تجلیه، واجب به ذات بودن درش تجلی دارد که حالا بحثش اینجانی. خب فئن نکن، من دارم بحث میخوام جمع کنم، بعد حضرت روشون رو میکنن به همین بزرگان میگن که فئن نکن لا تبلغون کن همافینا، میفرمان شما سلمان سلمان باش، عبازر عبازر باش، شما نمیتونین به اون چه که پیش ماست برسید، ولا نهایت حق نمیتونین به اون نهایت اون چه پیش ماست برسید، فان الله عز وجل قد اعطانا اکبر و اعظم مما یصفه و اصفکم، خدا چیزایی به ما داده است که بالاتر و اعظمتر از اونی است که ما میگون یا شما میگون، یعنی حتی اونام که ما میگوم اون چه هست بیش از اون است که ما میگوم، ظرفیت الفاظ و سینه ها همین قده. آیخترو علا قلب احدکم، بالاتر و عظیمتر از اون چیزی است که به قلب یکی از شما خطور کنه، احدی از شما قلبش نمیتونه اونقدر که ما هستیم ما بفهمه. بعد میفهمه خیلی خب، پس بالاخره یه چیزی فهمیدین یا نه؟ فعضاف عرف توموناها کذاف انتم المؤمنون. حالا فهمیدین که باید از این زاویه نگاه کنین، جنبه نورانی ما رو ببینین که مقام چی هستیم؟ خلیفت الله هستیم، رب نیستیم ولی همه کمالات رو غیر ربوبیت داریم و مقاممون مقامی است که اگر شما رسیده باشی به جایی میتونی شرح سر داشته باشی، میگیری مطلبا. فرمان اگه تونستی این مسائل رو تصدیق کنی، ما را از این زاویه ببینی، همون مؤمنی که امتحان الله قلبش رو خدا امتحان کرد و قدرت کشف نورانیت داره. انشاءالله آینده یه مقداری باید این بحث باز بشه. خدایا به حقیقت اولیاء خودت شرح صدری عطا کن که ظرفیت فهم نورانیت اولیاء معصومت رو داشته باشد. صلی الله علی محمد و آل محمد.